بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در مورد این که آیا بین نفی فعلیت و نفی استحقاق عقاب ملازمه وجود داره یا ملازمه نیست، اینجا هم کلمات اصولیین مختلفه و غالب اصولیین تصریح دارن به این که نفی فعلیت اعم است از نفی استحقاق، و این مطلبی که اکثر اصولیین دارن مطابق با فهم عرف و اون چه که در اذهان کثیری از ما هست، که خب ممکن شارع در روز قیامت بالفعل عقاب نکنه، عقاب فعلیت نداشته باشه، اما استحقاق عقاب در کار باشه. اگر گفتیم عقاب فعلیت نداره اما استحقاق عقاب در کاره، این معناش این است که بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه‌ای نیست. و چه بسا غیر از فهم عرف بتوان به ظواهر برخی از روایات یا ظواهر برخی از آیات استفاده کرد و استناد کرد. ظاهر آیاتی که دلالت بر عفو و بخشش و اینها داره این است که این یک لطف و امتنانی از خداوند تبارک و تعالی است، و لطف و امتنان جایی که استحقاق باشه. اگر استحقاق نباشه اینجا دیگه لطف و امتنان معنا نداره. اما مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در صدد اثبات یک مطلبی بر خلاف این مطلب مشهور هستن و می‌فرمایند نفی فعلیت با نفی استحقاق ملازمه داره، و اگر در یک جا عقاب فعلیت نداشت اونجا عقاب و استحقاق عقاب هم نیست. بیان ایشون در جلد چهارم نهایت الدرایه از اواسط صفحه 26 تا پایان صفحه 28 اونجا موجوده. ایشون می‌فرمایند برای اینکه ما این مسئله رو اثبات بکنیم ببینیم رابطه بین عمل و استحقاق عقاب چیه. اگر کسی یک ذنبی را و یک گناهی رو مرتکب شد، بین این گناه و بین استحقاق عقاب چه رابطه‌ای وجود داره؟ با این بیانی که ما داریم عرض می‌کنیم، یعنی یه مقدار رو ما بیان رو تغییر میدیم برای اینکه کلامشون واضح‌تر بشه. می‌فرمایند بین این عمل و بین استحقاق عقاب یا رابطه واقعیه هست یا رابطه جعلیه. و اگر گفتیم رابطه جعلیه یعنی اگر کسی این گناه رو کرد برای او این استحقاق جعل میشه، این جعل یا به ید اغلاس و از ناحیه اغلاس یا اینکه این جعل از ناحیه شارع. نتیجه این که مجموعاً سه صورت در اینجا وجود داره. صورت اول این که بین عمل و بین استحقاق عقاب رابطه حقیقیه واقعیه لزومیه وجود داره. اینطور نیست که بعد از این عمل از ناحیه کسی استحقاق جعل بشود. استحقاق نتیجه قهری و واقعی این عمله. دو، استحقاق نتیجه جعل اغلاس. سه، استحقاق نتیجه جعل شارع. حالا هر سه رو ایشون میگن ما بررسی میکنیم و در هر سه اثبات میکنیم که بین فعلیت عقاب و استحقاق عقاب ملازمه نیست. اما فرض اول که رابطه لزومیه باشه، معنای رابطه لزومیه این است که این عمل خودش اقتضا دارد این استحقاق عقاب را. عقاب خودش صورت برای این عمله و به اصطلاح فلسفی عمل عنوان ماده رو داره، عنوان هیولا رو داره و این عقاب عنوان صورت رو داره برای این عمل. عقاب لازمه عمل است و صورت واقعی این عمله، منتها صورت ظاهری و دنیوی عمل یه صورت دیگریه، صورتی است که چه بسا درش لذت هم وجود داشته باشه، اما صورت واقعی این عمل ناره. انما یأکلون فی بطونهم نارا، کسی که اکل مال یتیم میکنه این داره نار میخوره. ممکنه الان سیر هم بشه، لذت هم داشته باشه برای او، اما صورت واقعیه همین عمل آتشه. این صورت واقعیه در دنیا بروز نمی‌کنه و بروزش از بعد از زمان مردنشه. حالا چه بسا بگیم حقیقت ناریتش از همین حالا، چون حقیقت ناریتش که هست، اما بروزش بعد از فوتش رو و بعد از موتش و الا همین حالا آثار ناریت رو داره، منطقه متوجه نمیشه. بگیم عقاب لازمه ذاتی عمله، عقاب لازمه ذاتی این ملکات رذیله نفسانیت. عمل ما به عنوان یک ماده مستعده برای این صورت، اون وقت برای صورت عنوان فعلیت رو داره، ماده عنوان قوه رو داره. برای اینکه این قوه به این فعلیت برسه شرط باید موجود باشه، مانع هم باید مفقود باشه. شرط رو هم در جای خودش بیان کردن، از دو حال بیرون نیست شرط. شرط یا مصحح فاعلیت فاعله، یعنی وقتی این شرط آمد فاعل فاعلیتش تام میشه، یا شرط میاد اقتضا را تکمیل میکنه و میگوین متمم قابلیت قابله. شرط از این دو حال بیرون نیست. اگر گفتیم این چراغ شرطش این است که عرض میتواند نفت داشته باشه، یا شرطش این است که این فرض کنید که فتیل داخل در او باشه، این یا برای این است که فاعل متمم بشه، یعنی فاعلیت فاعل تمهید بشه، یا قابلیت قابل تکمیل بشه، که در این مثال شرام قابلیت قابل تکمیل میشه. اونجایی که فاعلی بخواد یه فعلی رو انجام بده، اگر گفتیم یک شرطی داره، شرط نباشه این فاعلیت نابشه. عقاب چون فاعلش خداوند تبارک و تعالی است، پس معنا نداره برای خدا شرطی رو قرار دادن که بگیم این متمم مصحح فاعلیت فاعله. در نتیجه باید هر شرطی هست در ناحیه قابل آورد می شود متمم قابلیت قابل. نتیجه چینه؟ اگه این شرط نباشه، قابلیت در اینجا برای عقاب وجود نداره. این در ناحیه شرط. در ناحیه مانع، مانع همین بیان شارع و بحث رسوله. شارع رسول را فرستاده، حالا می فرماید مانع یا مقارنه یا لاحقه. اگر یه مانعی مقارن شد، اینجا جلوی اصل استعداد رو میگیره. یعنی اگر این ماده استعداد داره برای عقاب، برای استحقاق عقاب، اگر این عمل استعداد دارد برای استحقاق عقاب، میگیم مقارنه با این عمل نباید مانعی باشه. مانع چیه؟ عدم بیان. اگه شعار رسول رو نفرستاده باشه، بیان نفرموده باشه، اگر بیان نکرده باشد، این عمل دیگه استعداد برای استحقاق رو نداره، یعنی جلوی اصل استعداد رو میگیره. میفرماد اگر مانع مقارن باشد، فلا توجد ماده قابلتن مستعدتن لحفاظت سوره علیها. اصلا ماده دیگه استعداد برای استحقاق عقاب نداره، استعداد برای حفاظه سوره نداره. در مانع لاحق هم همینطور. مانع لاحق مثل توبه، مثل شفاعت، مثل اینکه انسان یه عمل خوب بکنه که ان الحسنات یذهبن السیئات. در مانع لاحق هم مرحوم اصفهانی می‌فرماید وقتی مانع لاحق آمد، اون ماده رو از نظر استعداد ساقط میکنه. بفرماین فهو مسقطن لها عن القابلیت و الاستعداد لحفاظت صورت علیها. مسقط از قابلیت و استعداد. خب وقتی قابلیت و استعداد نبود، دیگه استحقاق معنا نداره، چون استحقاق عقاب معناش این است که این عمل قابلیت برای این که این صورت، یعنی استحقاق عقاب روی او بیاد داشته باشه. حالا اگر گفتیم این عمل قابلیت نداره، معناش این است که دیگه استعداد برای این معنا در او موجود نیست. پس عرض میکنم، پس چی شد؟ ایشون میفرماید که شما اگر بگید رابطه بین عمل و استحقاق عقاب یه رابطه غیر جعلی، رابطه لزومی، رابطه تکوینی هست، رابطه تکوینی باید با لحاظ شرایط و عدم المانع باشه. اگر شرط نباشه، این استعداد نیست. اگر مانع باشه، چه مانع لاحق چه مانع مقارن، جلوی اصل استعداد و برای استحقاق عقاب رو میگیره، دیگه این استحقاق عقاب نداره. چی فرمودی؟ بیان اخیر این شد که میفرمان ما میگیم یک کسی گناه میکنه، مانع از استحقاق عقاب چیه؟ یکی عدم بیانه، بگیم پیامبر برای این بیان نکرده، یعنی بیانی که به این رسیده باشه نشده. اگر مانع این باشه، این ماده در حین وقوع، یعنی این عمل در حین وقوع چنین قابلیت و استعدادی رو نداره. زمانی این قابلیت رو داره که این مانع نباشه. وقتی این مانع موجوده، قابلیت برای پذیرفتن صورت، صورت که استحقاق عقابه، نداره. اگر مانع لاحق باشه، گفتی مانع لاحق مثل چی؟ توبه، شفاعت، عمل نیک، اینا میشه مانع لاحق. ایشون میفرماید درسته، عمل یعنی گناه، وقتی اومد این گناه مستعد است برای پذیرفتن صورت، صورت یعنی استحقاق عقاب. صورت در اینجا مرا صورت ظاهری نیست، صورت این هم فعلیت، این هم اثر این ماده، این مستعد برای پذیرفتن این صورت فعلیه استحقاق عقابه. اما حالا که مانع آمد، مانع میاد این ماده رو از قابلیت اسقاط میکنه، میگه تو دیگه قابلیت پذیرفتن این فعلیت رو نداری. پس نتیجه این میشه هر جا عقاب نبود، استعداد عقابم نیست، استحقاق عقابم نیست. و این همینیست که ما میخواییم اثبات کنیم که بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازم است. پس این فرض اول، که در این فرض اول که اگر گفتیم رابطه بین گناه و استحقاق عقاب یک رابطه لزومی است، نتیجه این می شود که بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازم است. چی فرمودی؟
خب
عمل با صورت رو عبیل گرده
نیم
چیزه؟ ما خیال میکردیم صورت داره این عمل، نه. اگر یه عملی کسی 50 سال پیش انجام داده، این عمل تا حالا این صورت استحقاق رو داشته، درسته؟ یعنی الان افاضه میکنه، یعنی میپذیره، قابلیت پذیرفتن استحقاق عقاب داره، اما وقتی مانع آمد دیگه قابلیت نداره. وقتی مانع آمد، عرض میکنم حالا این روایتی که حالا گفتم، ولی که مشهور ظواهر آیات و ظواهر روایات عمدتاً به نفع مشهوره، که بگیم بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه نیست، بگیم اکثر مواردی که خدا میبخشه، شفاعت شفعا رو قبول میکنه، توبه تائبین رو قبول میکنه، این من باب المنت و تفضله. اما کلام مرحوم اصفهانی هم بعضی از مؤیدات نقلی هم داره، همین روایت معروف که میگیم التائب من الذنب چیه دنبالش؟ کمن لازم بله. خیلی خوب، کمن لازم بله، این معنیش هست که استحقاق عقاب هم نداره دیگه. بله، خب جلوی فعلیت میگیره یعنی چی؟ نه خب همین، نه جلوی این که این ماده قابلیت پذیرفتن این فعلیت داشته باشه میگیره، نداره دیگه، همینه دیگه، الان نداره. ایشون میفرماد وقتی توبه آمد، وقتی توبه آمد این عمل دیگه استعداد پذیرفتن صورت فعلیه استحقاق عقاب رو نداره. این معنیش این است که همون نفی استحقاق، نفی استحقاق معنیش نمیده. اگر بعد از آمدن مانع بگیم آقا بعد از آمدن مانع هنوز این عمل قابلیت افاضه صورت فعلیه را دارد، میگیم نداره دیگه قابلیت. اگه قابلیت نداشت یعنی استحقاق در کار نیست. این جمله رو از ایشون من بخونم، ایشون برد ولا نعنی، چقدر میفرمید آقای ولا نعنی بل استحقاق و عدمه الا استعداد الماده لافاضه صورت العذاب. ما مرادمون این است که ماده بپذیرد و قابلیت استحقاق رو داشته باشه، اما الان که دیگه عرض می شود وقتی مانع آمد این ماده دیگه قابلیت پذیرفتن این صورت رو نداره. حالا اون دو صورت دیگه شم بخونیم. بله در اینجا اینطوره، یعنی در اینجا مانع مختفی رو از بین میبره. درسته در بعضی از جاها مانع غالب جاها همینطوره، مانع مختفی رو از بین نمیبره، اما در اینجا مانع خصوصیت اینه که مختفی رو از بین میبره. شفاعت هم همینطوره، شفاعت هم همینطوره. باشه بعدن اومده باشه تا قبل از توبه قابلیت داشت، اما بعد از توبه دیگه قابلیت نداره. یعنی اون دیبر، یعنی این اون عمل استحقاق عقاب نداره. بعد خود میخوام، یعنی حالا اگه بخواید خیلی روشن‌تر بگید، عمل من حیث و عمل مستعد للعقاب، اما حالا که توبه اومد زمینه اون عمل شد دیگه لا یکون و مستعدن للعقاب. چرا ملازمت دیگه؟ یعنی وقتی الان عقاب نیست استحقاقش هم نیست، بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمت. چی فرمون؟ بله؟ اگر مانع بیاد، بله رو نظر ایشون اگر مانع بیاد هیچ عملی، البته هم روز فرد اول داریم میخونیم که بگیم رابطه لزومی است. بفهم
اگر روز فرمایش مرد بخانی میشه که ما جنس زنفت داشته باشیم، در حالی که ما هرگز جنس زنفت نداریم، یعنی اقام اومده ولی یعنی تفکیش پیدا کرده تا گناه کرده، ولی حالا استحقاق نیومده، این مانع آمد برطرف شد، استحقاق نتونست، یعنی مادر از صورت گیره. این لازمه فرمانش ایشان این است که تعیون و تشخص به جنس باشه دیل اصوله، چرا که این هیچ قبول نداره.
مصادر و مشهر در واقع کرده این
ببینید در فلسفه ماده رو منشه انتزاع جنس میدونن، صورت رو منشه انتزاع فرس میدونن. درست؟ بله؟ نه، ماده و صورت خارجی جداگانه نیست، اما عقل میاد از ماده جنس رو انتزاع میکنه، از صورت فرس رو انتزاع میکنه. اینجا ما نمیخوایم بگیم که عرض میشه بدارن جنسی ایشون بخواد بگه باقی میمونه بدون فرس، که جنس بلا فرس محاله. بحث در همین ماده خارجیه، این ماده خارجی دیگه استعدادش رو برای این فرس و برای این صورت دست میده.
ماده خارجی ترمیده یعنی
یه فرس دیگه رو میاد برای
صورت هم ماده.
نه، این استعدادش رو برای این از دست میده، اما استعدادش برای چیز دیگه واقعیه.
البته اعتماد گناه کرد توبه بردی شده، یعنی گناه تحقق پیدا کرد، یعنی ماده
تحقق پیدا کرد. ممکنه توبه بیاد همون عملی که گناه بوده و استعداد عقاب داشته، حالا همون رو به زمینه توبه استعداد ثواب برش بکنه. چه اشکال داره؟ حالا اجازه بیدن بقیه رو من شما چی فرمودی؟ ایشون در قسمت دومی مطلبی داره، این جواب فرمود شما هست. درستون زد. من معذرت میخوام شما دیگه صحبت نکنید. به هیچ کلیزه فرض دوم اینه. چون دیگه نمیخوایم فرض راجع به کلام سوهانی صحبت بکنیم. فرض دوم اینه. اگر نسبت بین عمل و عقاب یا استحقاق عقاب، حالا گاهی گاه تعبیرات میگه عمل و استحقاق، گاهی میگه عمل و عقاب، اگر نسبت بین عمل و عقاب رابطه جعلی باشه و به جعل من العقلا باشه، یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان آمد گناهی کرد، عقلا میگوین این استحقاق عقاب داره. ایشون میگه خب این داخل هم حسن و قبح عقلایی میشه و حسن و قبح عقلایی معناش این است که عقلا به چیزی میگن حسن که فاعل او استحقاق مرد داره و به چیزی میگن قوی که فاعل او استحقاق زن رو داره. ایشون میفرماید حالا به همین عقلا مراجعه کنیم، به عقلا بگیم با وجود مانع کسی گناه کرده. الان منهی که این خود این عمل بگید استحقاق مذمت داره، حالا با وجود مانع، چه مانع مقارن چه مانع لاحق، بازم بگید استحقاق مذمت داره. به عقلا بگیم آقا این کسی که این گناه رو کرده نشنیده بود که این کار حرامه، بازم میگید استحقاق مذمت داره، میگن نه. بگیم آقا کسی 10 سال پیش گناه کرده، الان توبه کرده، پشیمون شده، باز با وجود این مانع لاحق استحقاق مذمت داره، میگن نه. عقلا استحقاق ذمشون در صورتش که مانع نباشه، اگه مانع بود عقلا میگن این دیگه استحقاق مذمت، استحقاق عقوبت نداره. پس روی مبنای دومم اگر عقاب فعلیت نداشت، استحقاق عقاب اگر فرض کنیم از ناحیه عقلا جلب میشه، اونم فعلیت نداره و نیست. یک انقلت رو در اینجا مطرح میکنم. مستشر میگوید که در مورد این مانع، اگر مانع از فعلیت مذمت بشود، این معناش هم عدم الاستحقاقه. مثلا بگیم توبه یا عدم البیان، این مانع میشه از این که دیگه عقلا رو مذمتش کنن، همین که تا حالا توضیح دادیم. مانع از فعلیت مذمت بشه، این ملازمه داره با نفی استحقاق. اما اگر از این طرف بگیم آقا وقتی عقلا مذمت نمی کنن، از باب لطف و منت خداوند تبارک و تعالی بر این فاعله، بگیم آقا الان زن که فعلیت نداره بالفعل، از باب این است که خداوند یه لطفی کرده بر این شخص، عقلا میگن خب حالا که خدا لطف کرد منت کرد، ما دیگه مذمت نمی کنیم. اگه این بیانو بگیم، این معناش نیست که این استحقاق مذمت هم نداره، داره استحقاق مذمت. اما عقلا میگن خب ما میگیم استحقاق مذمت داره، اما مذمت نمی کنیم چون شارع این رو بخشیده و لطف و منت به او داشته. این نظیر همین مطلب شما بود، این اشکال. مرحوم اصفهانی جواب میده، میفرماید این حرف شاید ذهن خیلی از ماها این قسمت بحث هست و من همیشه عرض کردم در این کلمات و تحقیقات، ببینید اون قسمت حساس کجاست؟ همینجاست. مرحوم اصفهانی فرماید این حرف که ما بگیم یک کسی استحقاق عقاب داره، استحقاق مذمت داره، استحقاق داره، اما خدا منتن و لطفن و تفضلن او رو عقاب نمی کنه، این باید ناشی از یک اراده بدون ملاک باشه، که این اراده بدون ملاک که اراده جزافیه و اراده جزافیه را اشاعره قائلن و ما قائل نیستیم. حالا توضیح مطلب، اشاعره میگن روز قیامت که شد خدا میتونه این کسی که تمام عمرش هم کار بدی کرده یه کار خوبم نکرده جزافن ببره او رو بهش، خدا دیگه اختیار با خودش. عکسش هم همینطور، یه کسی که تمام عمرش کار خوب کرده میتونه جزافن او رو ببره جهنم. عقاب و ثواب جهنم و بهش فقط به اراده خداست، همینطوری هر که خواست. اما عدلیه میگن نه، خداوند به ملاک عدل باید رفتار بکنه، نمیتونه اون کسی که یک عمری گناه کرده یک کار خوبم نکرده همینطوری بره بهش بذاره کنار اون کسی بشینه که تمام عمر کار خوب کرده. اراده جزافی محاله. حالا چرا محاله؟ میگن چون مستلزم ترجح بلا مرجحه. ما یه اصطلاح ترجیح بلا مرجحه داریم در فلسفه، یه اصطلاح ترجح بلا مرجحه داریم. اونی که محاله ترجح بلا مرجحه، اما ترجیح بلا مرجحه محال نیست. چرا ترجح بلا مرجحه محاله؟ برای اینکه سر از معلول بلا علت در میاره، سر از این در میاره یه معلولی باشه علت نداشته باشه. بگیم خب خدا، با این مقدمه وارد این مطلب میشن، میفرمد شما رو این جمله تون یه خورده دقت بکنید. شما میگید این آدم استحقاق عقاب داره، اوغلام استحقاق ذم و برای او قائلن، اما خدا اراده کرده به او لطف بکنه. میگه ما که گفتیم اراده خدا اراده جزافی نیست، حتما ناشی از یک ملاک واقعیه، حتما منبعث از یک ملاک واقعیه. ملاک واقعیش این است که باید توی این آدمی که این گناه کرده یه چیزی، یه خصوصیتی باشد که او سبب برای امتنان شده. بدون اون خصوصیت خداوند محاله که به این لطف بکنه. به عبارت اخرى همینطوری من دون وجود خصوصیتین به این خدا تفضل میکنه، لطف میکنه، جزاوند این محاله. حتما باید یک خصوصیتی در کار باشه. خب میگیم جناب اصفهانی خصوصیت هم باشه، اراده جزافی نشه، چی میخوای نتیجه بگیری؟ میفرماید اگر خصوبا لحاظ اون خصوصیت بگیم، معناش این است که خدا دیگه این رو مستحق عقاب نمیدونه. اگر خدا دید در این آدم یه خصوصیتی موجبتون لتفضلهی تعالی، این معناش این است که این دیگه در نزد خدا استحقاق مذمت و عقاب نداره. بله ممکنه در نزد دیگران داشته باشه، اما خدایی که خودش میخواد او رو عقاب بکنه، الان عقبا که نمیخوان عقابش بکنن، خدا که میخواد عقابش کنه، خدا میگه این در نزد من استحقاق عقاب نداره. ما هم که میخواییم این جمله رو یادتون باشه، میخواییم بگیم بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمت، ملازمت رو در نزد کی میخواییم درست کنیم؟ شارع میخواییم درست کنیم. در اینجا، در این بحث، در این بحث میخواییم بگیم اگر یک کسی در قیامت عقاب بالفعل نداشت، استحقاق بالفعل هم نداره. وقتی میگیم شاره اینو که عقاب نمی کنه، به خاطر یک خصوصیتی که در این شخص موجوده، اون خصوصیت موجب تفضل و عنایت خدا شده، با لحاظ اون خصوصیت این شخص در نزد خدا استحقاق عقاب نداره. ولی اگر استحقاق داشته باشه این تفضل رو نمی کنه خدا. اینم در فرض دوم. حالا فرض سوم باقی مون فردا انشاءالله عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.